بذاریم کنار. خب مسئله انتصابات هم هست. این انتصابات تخصصی نیست.
خب همین نظام صنفی شاید اینجا به درد بخوره دیگه. من یادم تو مجلسم رفت یه فراکسیون حتی در مجلس بود.
بله در نظام صنفی ببین فراکسیون ها من با همشون در ارتباط بودم.
بله میگم شما
فراکسیون ها روابط عمومی.
بله
بهتون بگم که فراکسیون های روابط عمومی جز ارائه چند تا سخنرانی خب هیچ گونه تحت مکتوبی اصلا ایجاد
من در مجلس رو میگم آقای
به وجود نه اصلا تهر نشد. یعنی هیچ گونه فعالیت اساسی زیربنایی جز ارائه چند سخنرانی انجام نشد. ببین باز همونجا ما با بالاترین مقام هم جلسه داشتیم در خود قوه مقننه. ببینید باز اونجا شما ببینید این نگرشه وجود نداره.
خب مگه مردم مهم نیستن آقای دکتر باقری؟
ببینید مردم چرا مهم نیستن؟
خب روابط عمومی کارش اصلا
سازمان ها و ببینید ما اگر این نگرش رو پیدا کنیم که همه سازمان ها و شرکت های موجود و همه وزارتخانه های موجود خب
بله.
اصلا فلسفه وجودیشون اینه که به مردم خدمت بکنن، مشکلات مردم رو حل بکنن، با مردم تعامل داشته باشن، با مردم شفاف باشن. ببین روابط عمومی در یک محیط شفاف معنی پیدا میکنه، در یک محیطی که آزادی هست. وقتی میگیم آقا سازمان شیشه‌ای، سازمان شیشه یعنی چی؟ یعنی ما در یک محیطی داریم فعالیت میکنیم، زندگی میکنیم که در اون محیط خب شفافیت و پاسخگویی هست. خب اینها ببین اینها میگه همه باز برمیگرده به نگرش. یعنی هر چی شما بیشتر این موضوع رو شخ میزنی خب هر چی بیشتر بررسی میکنی در از ابعاد مختلف شما میبینی از زوایای مختلف موضوع رو بررسی بکنید باز میرسید به اون نگرشه. البته من سهم متخصصان روابط عمومی رو نادیده نمیگیرم، یعنی نمیخوام بگم که تمام مشکلات روابط عمومی کشور مدیران ارشد هستن، نه. ما از این وقت خود روابط عمومی ها ما تو اصول اخلاقی مون تو استانداردهای اخلاقی مون هست که آقا شما اولین اصل اینه که کسی که در این حوزه کار میکنه خودش به چیزهایی که میگه و به اصولی که بیان میکنه اعتقاد داشته باشه و در مقام عمل هم به اونها رعایت بکنه. خب ما هم تو بخش خودمون در بخش مشکلات خودمون رو دارم میگم، من به خودم دارم میگم. خب ما هم خودمون برای ببینید یکی از بزرگترین چالش های روابط عمومی ایران خب اینی که نمیتونه ارزش خودش رو نشون بده. ارزش روابط عمومی رو کی نشون میده؟ کارشناسان و متخصصان روابط عمومی. ما نمیتونیم وقتی نمیتونیم ارزش روابط عمومی رو نشون بدیم خب
آقای دکتر فکر نمی‌کنید این مشکلی که دانشگاه زاده شده شاید بسترش که به قول معروف از دانشگاه
بله؟
خوب میگم شاید از دانشگاه خوب تعریف نشده مسئله روابط
عمومی. بله ما تو آموزش هم مشکل داریم. ما هنوز آموزش ما مطالبش مندرسه
به روز نیست. بله
روز نیست.
ما 50 کتاب داریم تألیف. بله بله.
حتی ما از حوزه معرفتی من به شما میتونم ادعا بکنم اینجا ما تو حوزه معرفتی خب 20 سال با امروز عقبیم. حوزه معرفتی فقط حالا اصلی عملش گریه چی ممکن اصلا در کشور ما خیلی از اون بحثایی که اونجا میشه اصلا روابطی محسوب نمیشه و ضمن این که در کشور ما اصلا زیر ساختایی لازم برای اعمال اون نوع سیاست ها نیست. ببین شما الان در دنیا یکی از اصول اساسی روابط عمومی تنوعه. اینا اصول جدید روابط عمومی تو دنیا هستن.
بله خب آقای باقریان اجازه بدید یه رفت و برگشتی داشته باشیم به اتاق فرمان و خدمتون برگردیم ادامه بحث رو داشته باشیم. صحبت‌های دردمندانه شما رو خیلی ممنون. خیلی ممنون. شما شنونده برنامه هنر هشتم هستید از رادیو گفتگو، در خدمت دوستان عزیز هستیم. کارشناسان خوب حوزه روابط عمومی راجع به نقش روابط عمومی صحبت میکنیم در تحقق سالی که رهبری شعارش رو مطرح کردن و میپردازیم به نقش ها و کارکردها و جایگاه ها. آقای باقری، الان که با هم صحبت میکردیم شما گفتی من یک نکته ای دارم که باید حتما مطرح کنم و در این حوزه‌ای که حالا آقای باقریانم فرمودن نقش و جایگاه یا ضعف روابط عمومی ها، شما نقطه نظرتون رو بفرمایید ببینیم.
خواهش میکنم. ابتدا تشکر از جناب دکتر باقریان عزیز. ببینید، من یکی از مباحث، اگه بخوام موشکافانه موضوع رو پیش ببریم، بزرگترین ضعف ساختار حوزه ارتباطات و روابط عمومی واقعش خود مدیران روابط عمومی ها هستن که متصدی ساختار حوزه ارتباطات سازمانی هستن. اگر ما به عنوان یکی از عامل اجرایی ساختار روابط عمومی تو سازمان ها مدیران روابط عمومی رو نام ببریم، طبیعتا دانشی که میبایست این عزیزان داشته باشن و تو اجرای این موضوع تو سازمان ها پیش ببرم، خدمت ها از شاید که اصلی ترین داستان موضوع خواهد بود. ببینید، من یه مداد موضوع رو ساده تر عرض کنم خدمتتون. الان ما خیلی از مدیران روابط عمومی به خصوص سازمان های دولتی رو در دولت های گذشته رو میتونیم نام ببریم که بعد از اینکه از اون سکان حوزه مسئولیتشون خارج شدن، دیگه نامی از اینها در ساختار حوزه ارتباطات و روابط عمومی نیستش. این یعنی انتخاب نادرست. این یه بخشه. بخش دوم که آقا اون فردی که
یعنی میگی مادام العمر رواتمی شغلش،
نه، من عرضم اینه که عزیزانی که در حوزه ارتباط و رواتمی دارن کار خدمت میکنن، میبایست این فرایند رشد رو در کار خودشون ببینن. یعنی این نباشد که یه هیئت خلوتی هستش در حوزه رواتمی در سازمان ها، فردی رو میگذارن اونجا، مسئولیت رو بهش میدن، بعد که ایام میگذره و حالا مدیر عامل اون مجموعه خارج میشه، اون فرد هم صلاح هم میره در اون مسئولیتی که اون تخصصی که حالا تو زمینه اون بیشتر خبره هست کارو شروع میکنه. لذا به نظرم تو این بره زمانی بزرگترین وظیفه و اصلی ترین وظیفه مجموعه های مثل انجمن های متعدد حوزه روابط عمومی ها بحث نظام صنفی هستش که باید اولین و آخرین میشه و اولین دغدغه اصلی این مجموعه ها باشه. و اگر مجموعه به نام حالا در قالب نظام صنفی بالا سر مجموعه نباشه، تعاریفی که نسبت به انتخاب مدیران روابط عمومی در اشل های مختلف در سازمان ها در حوزه دولتی کار غیر تخصصی خواهد بود و این گفتمان های ما هر روز هم اگه انجام بشه هیچ ثمره‌ای نخواهد داشت، چون استانداردی نداریم که روابط عمومی ها طبق این استانداردها تعریف بشه و اصلا انتصاباتشون هم انتصاباتی خواهد بود که احساسی و گاهن همون نکته که شما فرمودید جمعی خداوش که اومد گاهن خبرنگارها و این عزیزان و اصحاب رسانه که واقعا من به نظرم یکی از فعالین و شناخت مناسبی از ساختار روابط عمومی ها دارن، ولی این شناخت کافی نیست،
تک بودیه.
احسن میبایست این پکیج و این مجموعه کارها فعالیتاشون بیشتر بشه. حالا من انشاءالله در ادامه در خصوص این چه آموزش هایی رو در ساختار حوزه روابط عمومی حال حاضر در فرایند بحث حوزه دانش بنیان نیاز هست رو هم اشاره خواهم کرد. حالا در خدمت هست.
بسیار ممنون. آقای حکیمی، شما میخوایید بفرمایید.
انجمن روابط عمومی ایران طی 2 سال گذشته نظام جامع صنفی روابط عمومی رو تدوین کرده، بعد همین نظام جامع تهیه شده تقریبا به تشکل‌های مختلف داده که احسان نظر بکنن تشکل‌های مختلف روابط عمومی و در نهایت در دانشگاه علامه که بالاخره جای دانشگاهی هست و تمام،
یعنی رتبه بندی میدید به روابط عمومی ها.
بله، این نظام جامع تهیه شد به نظر دانشگاهیان رسید، ویراستاری شد، هماهنگ شد، تحویل شورای انقلاب فرهنگی داده شد. ولی الان حدود 4 ماهه که ما دائما داریم پیگیری میکنیم.
روابطتون از ضعیف
متاسفانه نخیر. اگه ضعیف بود که اصلا نمیتونست.
شورای انقلاب فرهنگی، حالا من نمیگم با مسئولینش، قطعا شما پیشکسوتا ارتباط دارید. به هر حال تو این مواقع با روابط
خب نمیخوام اسم ببرم. بله خب ما تحویل دست خود جناب آقای دکتر عاملی دادیم.
آها رئیسش بله. بله. خودشون هم ایشون
تقدیم کردیم به ایشون. تقدیم کردیم به ایشون. منتها خب نهایتاً آخرین پاسخی که شنیدیم گفتن الان اولویت اول کشور نیست که بخواد بره تو شورا مطرح بشه. همینجوری این عقب افتاده، عقب افتاده
موزلات هم داره
میبینید و این خب ضربه میزنه. حالا ما به نظر من،
حالا از آقای عاملی، دکتر عاملی، ما خواهش میکنیم در این برنامه که حالا حتما میریم سراغشون که یا حضور خوب داشته باشن تو برنامه یا ارتباط تلفنی بگیم که چه بر سر این نظامی که دوستان زحمت کشیدن و من مطلع بودم از قبل. یکیش میدونم حالا رتبه بندیه،
بله دقیقاً همش
کلا رتبه بندی
نظام جامعه اتقامی چی
مثلا نظام زندگی
تمام استاندارد گذاشته شده و تقدیم شده.
حتما این موضوع رو تو کمیسیونشون مطرح کنن، حالا نیاز نیست بیاد تو شورای اصلی، ان شاء الله بتونن پاسخ بدن
به این وضعیت. باید بیاد تو شورا تصویب بشه، چون این ساختارها باید در کل سازمان ها ایجاد بشه. یعنی ساختاری که ایجاد
بشه یعنی الزامی بشه.
به قول آقای دکتر باقریان دیگه چه انتظاری اون روابط عمومیه اگر نشه. ولی بر حالا ما بخوایم در این مقوله زیاد صحبت بکنیم، از بحث اصلی که تولید و اشتغال دانش بنیان هست دور میشیم. یه از این فرصت به دست اومده، به نظر من به دست اومده امروز، ما یه خورده به لحاظ همونی که روابط عمومی هستیم در موانع این مشکلات صحبت بکنیم، شاید برای جامعه بهتر اثرگذار باشه تا ما بخوایم در خود کیس روابط عمومی فقط منحصرا بخوایم صحبت بکنیم. فعلا تا اون نظام جامعه تدوین و مصوب نشه نتیجه نخواهیم گرفت. اگر شما اجازه بدید ما در خصوص خود شعارها وارد مبحث بحث بشیم و ببینیم که هر کدوم چه موانعی دارن، چطور میشه این موانع رو برطرف کرد و چه خاصیتی این استارتاپ ها یا دانش بنیان ها دارن که بالاخره یه ترغیبی بشه که باز 4 تا جوون هم که برن فایده برنامه شماست.
خب صحبت آقای دکتر عاملی شد و آقای باقریان هم حالا پشت خط هستن همراه ما. من مطالبی رو خیلی گذری میخونم تا ببینیم که این موضوعاتی که الان مطرح شد به کجا میرسه. آقای دکتر عاملی که هم صنف ما روابط میام هستن، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی هستن،
بسیار شخصیت.
بله ایشون میگن که 13 سال تاکید شده بر حوزه اقتصاد از سوی مقام معظم رهبری و پیشرفت و شکوفایی. امسال هم پایه تولید مورد نظر بوده و دانش بنیان و اشتغال زایی. هدف هم کیفی هستش از بحث دانش بنیان و اشتغال زایی برای دستیابی به تمدن نوین اسلامی. بر همین پایه تخصص گرایی و رمزگشایی در حوزه علم و دانش مبتنی بر نوآوری و خلاقیت بر گونه های و ظرفیت هایی است که دانش بومی و ظرفیت های کشور رو فعال میکنه تا موجب اشتغال زایی بشه. آقای دکتر عاملی اشاره داشتن به تخصص گرایی و رمزگشایی اون در حوزه علم و دانش. خب روابطی هم که ما داریم صحبت میکنیم تخصص گرایی و رتبه بندی افراد و اینطوری نباشه که هر کسی رو مایل باشن بذارن تو حوزه روابط عمومی و این تخصص حوزه ارتباطات و روابط عمومی نداشته باشه و همین بشه که ماها ناراحت یا شما بزرگواران انتقاد بکنید که روابط عمومی چرا به اون جایگاهی که میخوان نمیرسن. خب بفرمایید که آقای دکتر حکیمیان، حوزه دانش بنیان رو که به هر حال محورش نیروی انسانیه،
بله،
چطور میتونن روابط عمومی ها هدایت بکنن؟
ببینید یه خصوصیاتی دانش
بنیان و استارتاپ
ها چند تا سرفصل بزرگ دارن. یکی اینا باید عدم تمرکز داشته باشن که خب در کشور ما نیست، همه چیز متمرکزه در حالا یا وزارتخونه یا اون شرکت مربوطه. ما نمیتونیم یهو فقط به جدید فکر کنیم، ما باید کارخانجات، سازمان ها، وزارتخونه ها هم به حالت همین دانش بنیان در بیاریم، نه اینکه به قفاعت دانش بنیان 5 تا از نخبگان نشستن یک شرکت کوچیکی درست کردن، نه خب خود وزارت بهداشت هم باید دانش بنیان بشه. پس نکته هستش اینه که اینو باید تمرکز، عدم تمرکز داشته باشن، یک پارچگی فرایند داشته باشن، انعطاف پذیر باشن، ساختارهای مجازی رو به خوبی بشناسن و به اجرا در بیارن، و یکی خلاقیت و نوآوری خیلی مهمه. الان تکنولوژی به سرعت پیشرفت میکنه، اگر ما بخوایم از خلاقیت و نوآوری استفاده نکنیم خب میمونیم، یعنی درجا میزنیم. و یادگیری مستمر، ببینید تکنولوژی که عوض میشه ما باید یادگیریمون مستمر باشه، نه اینکه الان ببینید تمام. من متاسف میشم مثلا بعضی وزارتخونه ها میرم میبینم که هنوز کارتاپ میارن برای وزیر یا اون مدیر مربوطه. الان همه دنیا پیپرلسه دیگه، اصلا کارتاپ رو اینا بیمعنیه. پرونده 5 تا کارتاپ شب وزیر ببره مثلا تو خونش تا صبح بشینه اینو دستور بده، مسخره است. ولی متاسفانه من به چشم خودم دیدم اینی که ما میگیم فقط ما اکتفا نکنیم که ما یک استارتاپ کوچیک میسازیم و اونا دانش بنیانن، نه اونا خیلی خوب کار میکنن. من اخیراً با 2-3 از این کارخونه های نوآوری بازدید داشتم، بسیار عالی، طرحهای خیلی جالبی دارن و کمک هم میکنه، دولت هم کمکشون میکنه، سرمایه درگردشی که لازم دارن در اختیارشون میذارن. اما ما فقط نباید به این اکتفا کنیم، بلکه ساختارهای بزرگمون، این وزارتخونه ها، سازمان های بزرگ، کارخونجات صنعتی، اینا همین باید به این حالت در بیان. تغییرات تکنولوژی، یادگیری کار تیمی، یعنی این بزرگتر موزل کشور ماست که ما یادگیری کار تیمی نداریم متاسفانه. یعنی تا چند نفر میشیم فوری اختلاف نظر پیدا میکنیم، درسته که ما باید حالا اینو از دوره من فکر کنم ابتدایی شروع بشه یا حتی
بله مدرسه کودک
شروع بشه که افراد و آحاد مملکت ایران به کار تیمی رجوع پیدا بکنه.
بسیار ممنون آقای دکتر حکیمان، مطلب خیلی مهمی رو اشاره کردی، ولی چون فرصت برنامه رو به اتمام هست من خواهش میکنم که هفته آینده هم تشریف بیارید در برنامه‌مون تا ادامه این بحث رو داشته باشیم، و از حضور آقای باقریان که پشت تلفن و ارتباط تلفنی ما هستن ممنون و متشکریم، از ایشون هم دعوت میکنیم. و جناب آقای باقری، تهیه کننده برنامه میفرمان که فرصت ما رو به اتمام هست، اگر اجازه بدین تا هفته بعد با شما و شنوندگان عزیز خداحافظی کنیم. انشالله در هفته بعد همین موضوع رو، در هفته آینده همین موضوع رو ادامه خواهیم داد. درود بر شما، با اجازه، خدا نگهدار. خدا
نگهدار،
متشکرم. خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما بخیر باشه. هنر هشتم رو شنیدید که این برنامه تکرار
برنامه تاریخ 29 اردیبهشت ماه جاری بود که تقدیم حضور شما خوبان شد. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. 30,035 رو به خاطر بسپارید و از این طریق ما رو مورد نقد و نظر هم قرار بدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما حدود اواسط مهر ماه بود که اومدیم اینجا و دیدیم که واقعا اینا از نظر آب یه کمبودایی هست اینجا که
دریافت قریب به اتفاق روستاییان از کمبود و یا عدم آب آشامیدنی سالم در روستاهای خود رنج می‌برند.
با نصب موتورپمپ ما تونستیم که به این روستا آبرسانی کنیم.
عملیات آبرسانی به روستای اشاق،
طرح آبرسانی به روستای بازیانه،
عملیات اجرایی مجتمع آبرسانی قلعه سلیمان خان بخش کوزران،
آبرسانی به بیش از 10,000 روستای دورافتاده ایران عزیز با جمعیتی بیش از 4 میلیون نفر در مدت 30 ماه. جهادی تا لبخند روستاهای ایران.
با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم و خدمتتون اعلام میکنیم اگر شنیدن برنامه ای رو از دست دادید و یا خواستید که دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir مراجعه بفرمایید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید از خبرها، گالری عکس‌ها و پشت صحنه برنامه‌ها مطلع بشید و اونها رو ببینید و به آرشیو اون برنامه هم دسترسی داشته باشید. این رو هم در جریان باشید که برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان هست که میتونید نظرات خودتون رو درباره اون برنامه مورد نظر با دیگران به اشتراک بگذارید. آدرس ما رو در گوشی‌های تلفن همراه خودتون وارد بکنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیو همراه شما باشه. سایت ما به آدرس www.radiogoftegu.ir همچنان در اختیار شماست. اما دوستان، تأثیر رسانه‌های غربی بر روی اذهان مخاطبان موضوعی که در برنامه روایت رنگ‌ها به اون پرداخته میشه.
زنده از بی بی سی در لندن، این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
بعضی فیلم ها هستند که می توانند با مخاطب مختلف در سراسر جهان ارتباط برقرار کنند، به ویژه آنهایی که روی مفاهیم کلی انسانی مانند عشق تمرکز دارند.
پدر خونده، نمیدونم چی کار کن، نمیدونم چی کار کن.
مثل یه مرد رفتار کن. تا چط شده؟ به خاطر اینکه رانو بهت ندادن داری مثل زنا گریه میکنی؟
چرا اصلا پاشو بیام به کازابلانکا؟ جایی دیگه هم تو دنیا هست؟
اگه میدونستم که اینجا این نمیمتا باور کن ریک، واقعا نمیدونستم.
عجیبه، صرف این مدت اصلا عوض نشده.
این ارتباط مشترک میان افرادی که هیچ شباهتی به هم ندارند علاوه بر سینما در رسانه‌های خبری هم رواج دارد. شگردی که با نیازهای مشترک آغاز و به اهداف مشترک هم ختم می‌شود. شگرد اعتراض ذهنی، اجتماع ارتباطی. این شگرد در رسانه‌های بیگانه می‌خواهد پیوند دهنده اعتراض‌ها باشد. به عبارتی میان فردی که از گره کارش در ادارات ناراحت است، با کسی که جاده شهرستانشان خراب است، با کسی که نگران تحصیل فرزند است و کسی که طرفدار منافقین است، پیوند ایجاد کند با این نقطه مشترک که همه ناراحت هستند.
صدای خشم شهروندانی که نه آب دارند و نه برق، در برابر مسئولانی که برای حل بحران فقط ستاد تشکیل می‌دهند.
چند روزی است که بحران گرد و غبار و هوای ناسالم زندگی مردم در استانهای جنوب، غرب و غرب ایران را با مشکل روبرو کرده است.
طوفان توتری که دیشب انجام شد دقیقاً دو هدف داشت. یکیش درخواست از جامعه بین‌المللی برای بازخواست ایران و یکی دیگه اطلاع رسانی در مورد نفرت پراکنی که 40 سال هست علیه بهائیان در ایران در رادیو تلویزیون و رسانه‌های دولتی و تحت حمایت دولت در ایران انجام میشه.
سازمان مجاهدین خلق روز شنبه در واشنگتن اولین نشست اجلاس جهانی ایران آزاد 2021 را با حضور مجازی چند عضو جمهوری‌خواه و دموکرات کنگره آمریکا برگزار کرد.
چندین نماینده و سناتور جمهوری‌خواه و دموکرات آمریکا روز گذشته در نشستی به عنوان اجلاس جهانی ایران آزاد 2021 آلترناتیو دموکراتیک به سوی پیروزی در سخنرانی‌های جداگانه‌ای از خواست مردم ایران برای دستیابی به آزادی اعلام حمایت کردند.
دکتر داوودی کارشناس رسانه توضیح میدهد.
در حوزه علوم شناختی مهمترین رکن در نظر رسانه اینه بتونه ذهنهایی که اساسا نمیبینه رو به گونه این معترض بکنه که این ذهنهای معترض در فضای رسانه های اینتراکتیو یا سوپر اینتراکتیو، در فضای مجازی یا فضای اجتماعی، خودشون اجتماعشون رو بر اساس نقطه مشترک و ثقلشون، یعنی اون اعتراض ذهنی بذارن. همیشه اجتماعات اعتراضی در حوزه شناختی همینجوری شکل میگیره. من نسبت به حقوقم، حقوق دریافتیم از محل کارم، اعتراض دارم، ذهنیه. شما هم نسبت به دریافت حقوق به صورت ذهنی اعتراض دارید. ما دو تا به هم دیگه نمیگیم، اما یه جا که میشینیم کنار هم دیگه، سر حرف که باز میشه، به دلیل جنس اعتراض من و جنس اعتراض شما در ذهن، یک ارتباطی این وسط شکل میگیره. این ارتباط اونجا شاید لزوماً کاربرد نداشته باشه، اما اگر نیاز باشه که در یک اعتراض شرکت بکنیم، اون ارتباط ذهنی اینجا خودشون نشون. قطع برق، قطع برق در تهران، قطع برق در سیستان و بلوچستان. من با اونی که تو سیستان و بلوچستانه با هم ارتباطی نداریم، اما وقتی تو آسانسور گیر کردم، برق قطع شده نامنظم، اونم اونجا سر زمین گیر کرده، جفتمون اعتراض ذهنی پیدا کردیم. شب برنامه میذاره آقا هر کی نسبت به قطع برق اعتراض داره زنگ بزنه حرف بزنه. من از تهران زنگ میزنم، اون از سیستان زنگ میزنه، آیدی همدیگه رو پیدا میکنیم، میریم تو شبکه تبدیل یه اجتماع رو میدیم.
این ارتباط ذهنی اگر ایجاد شود، رسانه بیگانه میتواند همه را به نفع پیام خودش مصادره کند. شگردهای رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان
هر روز بیشتر می‌شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه‌ها.
با رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها، همچنان در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم. امیدوارم مجموعه برنامه رادیو گفتگو مورد توجه و عنایتتون قرار گرفته باشه. تا ثانیه‌های دیگر هم کم کمک می‌رسیم به ساعت 10 بامداد و می‌ریم که همراه بشیم با همکاران خوبمون در برنامه اقتصادی ضرب سکه.
ضرب سکه.